تصویب میشه، ما تصویب چرا قبول نداریم؟
روایات و اجماع شیعه است. بعد از شعارهای شیعه هم هست بحث تخته و تصویب. این از این. و طبیعتا اگر کسی غالب سببیت اشعری بشه دیگه این بحث ما هم معنا نداره واسش، چون اصلا با اماره تازه میخواد حکم بیاد قبل توریست. خب گروه بعدی، نوع دوم سببیت. تعارض به این شکلی که ما گفتیم دیگه اصلا پیش نمیاد، چون شما میگید صرف نظر از ادله حکمش چیست، میگه اصلا با ادله حکم میان.
خب دو تا دلیل مقابل اومدن دیگه، هر کدوم داره
ادله حجت که دارن نگرفتن، وقتی نگرفتن هنوز حکمی نیست، هیچ چیز. خب سببیت معتزله چیه؟ گروه دوم بگن. تفاوت معتزله با شیعه تو کجا میشه؟ تو چه مرحله ای از جمع شباهتشون کجا میشه؟ تفاوتشون کجا؟
وجود واقعی میشه
شباهت مرحله تعریف میکنه تو مرحله بگو مرحله یعنی اقتضا انشاء فعلیت تمجز تا کجا مشترکی کجا مختلف میشی؟
اقتضا که همه هم جفتم
یکی هستی با معتزله یکی هستی؟
جهرم که داریم
انشاء هم یکی هستی؟ بعد فعلیت چی؟ تو فعلیت جدا میشیم. تو طریقیت ما خدمت شما عرض شود احکام اقتضاءً انشاءً و فعلیتاً حالا علل اقوا البته تغییر نمی کنن با علم و جهر، فقط ترجز عوض میشه، در حالی که توی تفسیر معتزله همون فعلیت هم عوض میشه. اینم از این. خب بعد فعلی سببیت معتزلی رو چرا قبول نداریم؟ گروه بعدی ردیف دوم گفتن نه از فرده کاری کنید، یه هر گروهی پلو هم بشینن معلوم بشه کی به کیه. آره معلوم بشه اگه میپرسید بدیم چی به چی. ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل ظهورش در همون فعلیت، اصلا ظهورش در فعلیته، بنابراین از اول ظهور اون روایت میشه اشتراک در مرحله فعلیت، لذا تغایر در فعلیت با مواد شیعه نمیسازه. بعد ادله سلام علیکم، ادله هم که راجع به سلام علیکم علم و جهل میان، اینها صرفا مربوط به مرحله بگید تنجزن، پس ما نمیتونیم سببیت معتبر بزنیم چون علم و جهل در فعلیت دخالت میده. روشنه که اینا را امام هم داشت توی همون تنبیه هم هست. خب این انواع خب ممنوع سوم سببیت سلوکیه. کی میگه؟ از همین ردیف جلو بپرسید دوباره بگو.
که میفرمایم طبق نظر جناب شیخ در خود این اماره، این اماره سلوکی به وجود میاره، بلکه بر طبق اون عمل کردن مصلحت.
پس مصلحت کجاست؟
در
سلوک، در التزام قلبی. در حالی که توی مسلک معتزله مصلحت کجا بود؟ تو معدای اماره. نه مصلحت واقعی که طریقیت محزن بود، تو سببیت معتزلی مصلحت در معدای اماره بود، اینجا مصلحت در سلوک و انتظام قلبی. خب یه فرق دیگه هم داشتن به لحاظ اثر عملی، اون چی بود؟ اثر عملی سببیت و مصلحت سلوکیه تسهیل خیلی از سلوکی هست با. اثر عملی تفاوت مصلحت سلوکیه با سببیت معتزله تو اجزا بگو. بگو
بعد از اینکه مثلا نماز رو عبادتشان کن بنابرای یه اماره‌ای، خب بعد از وقت متوجه شد که این اشتباه بوده، بعد نماز رو دوباره قضا بکنه، چون اون چیزی که مصلحت سلوکیه میگفت فقط اون به اصطلاح
مقدار مافات بود. احسن، مقدار مافات بود، لذا تو ادا و قضا خودش نشون میده. اینم از این. پس بنابراین تا اینجا قاعده اولیه رو معنا کردید، سببیت هم سه جور بود گفتید، سه جورش هم معنا کردید. سببیت اشعری معتزلی مصلحت سلوکیه، اشعری رو چرا قبول نداریم گفتید، معتزلی رو چرا قبول نداریم گفتید، مصلحت سلوکیه رو چرا قبول نداریم
دلیل نداره برام.
وقتی شخص میبینه شوشیه
برده بگفته
دیگه، اگر بتونیم با
طریق دیگه اصلاح کنیم نه، این اثباتی داره، این راه خویه، ولی خود امام یه چیز دیگه میگه، امام ایراد ثبوتی هم میگیره.
ایشان با سببیتش فرقی نداره.
خب این همه فرق گفتیم بیدش فرق نداره. آها بگو.
اگه طبق همون عمل کنه و بمیره
معافاتش با تمام العمل مساوی میشه، اشکال ما میده. پس در اینجا باید حکم عوض بشه و این اون موقع با مبانی که ما برای رد سببیت معتزله گفتیم نمیسازه. این اشکال ما، این اشکال با اون فرق داره. اشکال امام اینجا اشکال ثبوتیه، داره میگه مصلحت سلوکیه در بعضی از حالات تسلیم میشه، کجا همون طوری ببینه نفهمه تا آخر
حالا نیاز
که معافات
یا وقتش
بگذره که قضا هم در اینجا وجود نداشته باشه، مثلا مثل نماز آیات آره. که معافات مساوی میشود با تمام العمل تمام بلاک. اینجا امام بیگه ایراد ثبوتی داره، یه ایراده، یه ایراد دیگه هم که آیه خویی داره که خود مصلحت سلوکی که آیه روایت نبود، شما به دلالت الاقتضا قائل شدید برای حل شبهه ابن قبه. وقتی ما اون شبهه رو در جای خودش با مصلحت تسهیل یا مصلحت ارزشی جواب دادیم، اثباتا دلیلی برای مصلحت سلوکی نیست. خب اینم خوبه، خب خوب بود، این مقدماتش رو گفتید، بگم اینا رو دیگه نمیخواد دیگه، ظاهرا گفتید، فقط تو نوشتهاتون حواستون باشه. پس قاضی اولی برابر سببیت، سه تا سببیت اشعری معتزلی مصلحت سلوکیه، بعد با نقدشون چرا هر کدوم رو قبول نداری تو سلوک، همه رو گفتی، فقط تو سلوکیه نکته ای که باید توجه کنید تفاوت اون اشکال ثبوتی با اشکال اثباتیه. ثبوتی تو بعضی از حساس میاد، اثباتی هم که تو همه جا میاد. این از حالا بریم سراغ طریقیت. اینا رو امام داشت، این دیکه هم سنه یزدی داره. طریقیت چند جوره؟ تعارض سنه یزدی رو میگه نهیدی؟ نگفته بودم یو؟ سنه یزدی اینجا میگه طریقیت دو جوره. خب میخواد دیگه رو اینا رو من بگید، اون قبله که گفتن نمیخواد دیگه. طریقیت میگه دو جوره. اول شما این تالا که طریقه رو چجوری معنا میکردید؟ بینام اول اصل قصه طریقه رو تالا چجوری معنا میکردید؟ خب این که یعنی خود طریقیت. بعد مصلحت چی میگفتید؟
مصلحت رو گفتیم خود این عمل کردن به این خبر، عمل ملتزم شدن به این خبر، خود همین هم
این که میشه مصلحت سلوکی، از این میشه سببیت. عزیز دارم مصلحت رو بگم کجا؟ گوش بده، گوش بده، این مثل یکی باید خودم کامل توضیح، گوش بده، آدرسم به تو بدم. این انواع طریقیت رو سره یزدی داره تو کتاب تعارض، تو همین کتاب تعارضش. این هم یادتون باشه، این سه تا سببیتی که شما گفتید معروفه، ولی سره یزدی چهار تا سببیت داره، متا اون چهارمیش قائل نداره. ولی خواستید ببینید، یه متا چون قائل نداره منم نگفتم، سه تاش قائل داره که گفتید. طریقیت هم دو تصویر داره، در این شکی نیست که کسی که قائل به طریقیته، یعنی میگه خود اماره موضوعیت نداره، کسی که قائل به سببیته نوعی سببیت للملاک برای اماره قائل میشه. حالا یا تمام سبب ملاک من همین اماره است که میشه اشعری، یا تغییر در مرحله فعلیت میده که میشه معتزلی، یا در التزام قلبی است به اندازه مافات که میشه مصلحت سلوکیه. در طریقیت قطعا خود اماره سبب ایجاد ملاک نیست، این نیست، اما این ملاک کجاست؟ طریقیت ها دو دسته میشن، یه سری طریقیت ها میگن ملاک همیشه در معداست، این در همون واقع و معداست، اماره طریقیست برای معدا، هر چی باشه تو همون واقع است. این یه گروه هم که شما فکر کنم اینو گفتید. یه سری های دیگه میگن نه، ملاک لازم نیست تو معدا باشه، همینه که فقط در اماره نیست، اماره سبب نیست، یعنی میتونم ملاک در جعل باشه، در خود جعل باشه. ببین فرق میکنه با سببیت ها. در سببیت ملاک در اماره سبب ملاک می شد، هر دو گروه طریقیت میگن اماره سبب ملاک نیست، لا مطلقا لا به مقدار موافات، لا قبله و لا بعده بیشکم. ولی کن ملاک کجاست؟ یه گروه میگن ملاک در معداست، همیشه معدای واقعی. یه گروه میگن لازم نیست در معدای واقعی باشه، میتونه تو معدا باشه، میتونه توی جعل باشه. که اینو تجربه فهمیدید یا نه؟ گوش بده. حالا در بحث چه؟ تو عوامل امتحانی است. اون چیزی که این دو گروه رو جدا میکنه عوامل امتحانی است. چون در عوامل امتحانی وقتی بولا امر میکند مثلا حضرت ابراهیم را به ذبح اسماعیل، قطعا ذبح اسماعیل مصلحت ملزمه نداشته. چون اگر مصلحت ملزمه در ذبح اسماعیل بود نمیگفت ذبح نکن، که ظلم میشد که مصلحت ملزمه گرفته بود. مصلحت ملزمه در ذبح اسماعیل نبوده، در خود امر هم که نبوده، چون خود امر بخواد سبب ملاک بشه که میشه سببیت. در چی بوده؟ یه گروه میگن در مقدمات مأموران به بوده که دسته اول طریقیت ها هستن، یه گروه میگن در خود جعل امر ملاک بوده، در خود جعل امر ملاک بوده. اینا دسته دوم طریقیت ها هستن. پس همونطور که سببیت حالا چهار جور البته، ولی سه جورش قائل داره، طریقیت دو جوره و هر دو جور بگید قائل داره. یکی که میگه در اماره نیست، در معدای واقعی است همیشه، عوامل امتحانی هم که میرسه در مقدم است. یعنی مصلحت در چیست؟ در این که ابراهیم تسلیم بگیرد، سر اسماعیل را ببره و چاقو در دست بگیره و مقدمات را انجام بده، اینها هستند که زو بگو مصلحت هستند. گروه دوم میگن مصلحت در خود جعل این امتحانه، اون نتیجه مهم نیست، خود جعل امتحانه مصلحت داره که زمینه بشد باشه. حالا کدام یکی از این دوتا درست بگن؟ به نظرم حالا که میخواییم سرعت داشته باشیم و برفتیم جلو فعلا بحث نمی کنیم. جای بحثش معمولا توی خدمت شما عرضم بحث مطلق و مقید که آخوند عوامر امتحانیه رو میگه همونجا بحث میکنه. ولی اگه میخواید بدونید بحثش اثباتی است، یعنی باید بدونید از لسان اون ادله امتحانیه چه چیزی برداشت میشه. ما خودمون طرفدار حرف آغازی ها هستیم که مقدمات برداشت میشه، یعنی برداشت از ادله میشه که ملاک و مصلحت در مقدمات بوده، و وقتی که طرف مقدمات مأمور و مهرا انجام میدهد اون ملاک تأمین میشه، وقتی تأمین شد مولا میگه برگشت نمیخوام. کما این که اگر مقدمات رو انجام بگو ندهد اون ملاک تأمین نمیشه و معلوم میشه که این در امتحان موفق نبوده. متا چند و چون و چراش باشه همونجا. اینم دو نوع طریقیت. خب راجع به این سه نوع سببیت و دو نوع طریقیت و چرا سببیت ها رو قبول نداریم و تفاوت این دو نوع طریقیت تا اینجا سوالی هست بپرسید.
مسئله
هست
در جعل
باشه. این بند خدا دست بلند.
من
نگه
نگاه هم به شما.
این طریقیتی که مسئله در جعل میدونه
نه همیشه در جعله، میتونه در جعل باشه، میتونه در معدا. آخوند خراسانی خودش از این دومی هاست که مسئله در عوامر امتحانیه رو در جعل الامر میدونه.
تصویرش رو میخوام بدونم چجوره. جعل آخه میشه فعل
شاره. اگه بگیم مصلحت مال فعل شاره، خب اینا اینطور میگن همین که شاره بستری رو ایجاد میکنه که عبد در معرض امتحان قرار بگیره، خود همین مصلحت بوده، خود همین. یعنی مولا میخواسته فضای امتحان رو ایجاد کنه. مثالایی که میخوام بزنیم حرفشون رو تقریب کنیم اینه، مثلا اومد پیش امام صادق گفت چرا قیام نمیکنی؟ گفت برو تو تنور. این برو تو تنور مصلحتش چی بود؟ این بود، حالا اونی که بیان اونا رو میگن، میگن از فضای روایت این فهمیده میشه که مصلحت این بود که یک حالت امتحان درست بشه که نشون بده که شما آمادگی ندارید. مصلحت در خود جعل این امر و ایجاد فضای امتحانه، صرف نظر از این که حالا او برود یا نرود. دقت کنید، در که تو اون قول اول آقا زینب مصلحت در مقدمات اوست، که نه اگر او به سمت تنور میرفت و مقدمات را انجام میداد مصلحتی برایش حاصل میشه، فرق میکنه. این دیگه الان بحث اثباتی میشه. یه سری مثالا گروه اول میزنن، مثال ابراهیم و اسماعیل خیلی برای گروه اول مناسبه، یه مثالا یعنی گروه دوم بیارن، مثلا این قضیه امر به تنور برای اینا مناسبه و مثالای دیگه. بعد جاش که قرار شد بحث کنیم، بعد ما این مثالا همه رو بحث کنیم تا بعد به یه الذی احکم برسیم. آیه
حابیل و قابیل میگه وقتی علیه
مثلا 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 مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا ما معتقدیم این مثال تطبیق میکنه با همون مقدمات و اون که مقدمات رو طی میکنه. ببین مهم نیست که بعد ذیل مقدمات بیاد یا نیاد، همین که این مقدمات رو طی میکنه ملاک رو گیر میاره، صرف از این که ذیل مقدمات بیاد یا نیاد، یعنی همون دل کندنه ملاک براش آورد. حالا اینا رو بعد ذیل همین بحث کنیم. حالا بخوید وارد بشیم بعد مثالاشو یکی یکی بگیم، طول میکشه همون سر جای خودش. خب بریم سراغ حالا قاعده اولیه که بحث کردن که مقدمات بود. قاعده اولیه بنابر سببیت به ترتیب اول باید مسلک آخود بحث بشه. خب برگردیم از همین جرا، آخود چی میگه؟ قاعده اولیه بنابر سببیت چی میدونه؟ سه جور میگه، سه مرحله داره بحث آخود. مرحوم آخود توی سببیت سه مرحله میکنه بحث. مرحله اول چی میگه؟
سببیت. اگه بگیم که تو چایی مثلا حجیت داری که دیر بره که اسمشون نداشته باشیم، پس در مقارزه که دیر بره که اسم یکی داریم، اینجا دیگه حجیت داره، پس تصابیت.
بعد مطلقا یا فل جمعه؟
فل جمعه،
مثل تریبیت. این مرحله اول. مرحله اینو در چه صورت میگه؟
اگر دیر بره که اسم،
نه این مرحله در چه صورت میگه؟ دیگه اگر ادله اعتبار ادله بگو اغلایی باشه و روایت هم ارشادی باشه. حالت دوم
سببیت نفس آیات باشه،
از آیات باشه. بعدش دو جور میکنی دیگه،
میگه
اگه انصراف رو قبول کنی میشه حالت دوم، یعنی ادله لفظیه را بپذیری ولی انصراف هم بپذیریم. یعنی بگیم انصراف دارد از کجا؟
از غیر متعارض.
غیر متعارض. خب بعد اینجا چی میشه؟ بگی همون تساقط فایل میاد، چون ادله لفظی دیگه ظرف تعارض رو نگرفتم. حالت سوم
انصراف رو قبول
نمی‌کنه، ادله لفظی باشه انصراف رو قبول نکنید. بعد اینجا میگه چی؟ میگه تظاهر میشه در صورتی که ببینید برنامه ما چی بود؟ قرار بود شما کتابا رو مطالعه میکنید بیاید بگید، بعد جایی که کم و کسر بود من کامل میکنم. قرار بود اینجوری بود دیگه. خب دیگه این درسایی که دوتا حکم الزامی باشه، درسایی دوتا حکم الزامی باشه تظاهر. اما اگه یکی الزامی بود یکی الزامی نبود،
اگر
اختزایی
بود،
اگر اواهه لا اختزایی بود به الزام عمل میکنیم، چون در دوران اقتضا و لا اقتضا اقتضا مقدمه. بس که دیگه به اون آخر نرسید، اون اول کفار خودید. و اگر اباحش لا اقتضایی بود، اگر اقتضایی بود اباحه عمل میکنیم. چرا؟ تو بگه مصلحت ملزمه قالبه به دست نمیاد.
چرا نمیاد؟
به خاطر اینکه وجود وقتی میاد که مصلحت غالبه باشه، اون موقع اونی که شارع گفته بوده خودش تنها بوده. الان که اباحه یه مصلحتی داره، حالا در مجموع هنوز الزام مصلحتش غالبه باشه، دیگه برای ما محرز نیست.
خب اباحه که متعارض با اون نیست،
اباحه اگر لا اقتضایی باشه متعارض نیست، اما اگر اقتضایی باشه متعارضه. فرق اباحه اقتضایی لا اقتضایی چیه؟
اینی که مصلحت نداره، یکیش مصلحت داره
در خود اباحه مصلحت هست یا نیست. اباحه اقتضاست که مصلحت یقتضی اباحه را، این تعارض میکنه با اینکه مصلحت ملزمه باشه، چون اگه مصلحت ملزمه باشه که اقتضای اباحه نمیکنه که، ولی لا اقتضایی تعارض نمیکنه چون مصلحت اقتضای اباحه نداشته، صرف آزادی بوده. مثلا اونی که شما میگه تعارض نداره تو لا اقتضایی درسته، ولی تو اقتضایی اون میگه من مصلحت ملزمه و الزام آور دارم، اباحه میگه من مصلحت در اباحه دارم، یعنی در عدم الزام دارم. پس اینا با هم تضاهم مناطات میکنن، اون باید طبق قالب عمل بشه، یه قالب الزامی باشه احراز نمیشه. یکم کمکاری فرمودید، حالا من نمیدونم آدرس سیل یزدی رو گفته بودم یا نه، حالا اون هیچ که انواع طریقیت رو نگفتید، ولی کفایش هم کامل نگفتید. بنابود شما منابع رو بخونید، بیاید شما بگید یه جاده جا اشکال من توضیح دادم، بعد ما حرف خودمون رو بگیم، بعد شما نقل کنید و یه جمع‌بندی اولی انجام بشه. امروز خوب نبود. خب حالا من بگم چون میخواد بنویسید اون قسمت طریقیت صحبیت که دیگه نمیخواد بگم، گفتم دیگه. بیام این ور، مرحوم آخود در ظرف تسببیت سه مرحله درست میکنه. مرحله اول دلیل ما بر حجیت، همینجا که میگم بعد نقدم میگم، دلیل ما بر حجیت اماره دلیل لبی باشه. مثلا دلیل ما بر حجیت خبر واحد سیره اغلا باشه. مرحله دوم دلیل ما بر حجیت دلیل لفظی باشه، مثلا دلیل ما بر حجیت خبر واحد روایات باشه، تواتر معنوی باشه. بودا بگیم این روایات صورت تعارض را شامل نمیشه. مرحله سوم دلیل ما بر اعتبار دلیل لفظی باشه و بگیم این ادله لفظیه اطلاق دارد، موارد تعارض را هم شامل میشه. تو مرحله اول که دلیل ما بر اعتبار سیره باشه میگه فرقی با طریقیت نمی کنه. چرا؟ خب چون ما در طریقیت چرا میگفتیم تساقط؟ به خاطر اینکه ادله اعتبار اون سیره ظرف تعارض رو نمی گرفت. ما علم به کذب عده ما داشتیم، بهش کنون چه تمسک کنیم؟ خب در اینجا هم وقتی که سیره رو نگاه میکنیم سیره ظرف تعارض رو شامل نمیشه، پس تساقط میشه. چرا؟ شما الان نگاه کنید، شما از همین اغلا بپرسید یا خودتون به ارتکاز خودتون مراجعه کنید، وقتی میگی به خبر ثقه اعتماد کن کجا رو میگی؟ آیا اون جایی که با ثقه دیگه هم تعارض داشته باشه همچنان اعتماد کن؟ نه اتفاقا در ظرف تعارض میرن دنبال مرجعات خودشون. اغلا هم اون به خاطره که در موردش اون ور ضرر نیست، یعنی یه طرف سوده یه طرف نه سوده نه ضرره، یعنی اون مثال شما وجوب با اباحه لا اقتضایی تو مثالت. خب بعد میره وجوب رو میگه، ما هم همین رو بگیم، الان پایین‌تر خود آخوندم بگه، اما دوتاشو الزامی فرض کن، یکی بگه سر کوچه 1000 تومان میدن، اون بگه سر کوچه 1000 تومان میگیرن. اینجا رو در نظر بگیر. مثال شما وجوب با اباحه لا اقتضایی بود، یعنی تو اباحهش مصلحت نبود، و چون وجوب با لا اقتضایی باشه قطعا وجوب مقدم میشه.
یعنی از واقع قدر مشتیقن، یا میگیم سیره داره کلا نفع میکنه؟
نمیگیم نفع میکنه، میگیم شامل نمیشه. اطلاق این که حالت تعارض را هم بگیره ثابت نیست. اگه شک کردی، ما که شک نداریم حقیقت، ولی اگر کسی هم شک کرد در این لبیه باید اکتفا کنه به قدر متعقل، باز موارد تعارض رو شامل نمیشه. پس حالت اول مرحوم آخود بگه دلیل ما لبی باشد، سیره باشد، لفظی نباشد، و این خب این چی؟ اینجا میگه چون ظرف تعارض رو شامل نمیشه همون تساقطی که اونجا گفتیم بیاد. مرحله دوم دلیل لفظی باشه، ولی دلیل لفظی اطلاق نداشته باشه. مثلا همونه که ما هم قائل بودیم موقعا گفتیم روایات تواتر داشته باشه، ولی روایات در مقام بیان تعارض بگید نباشن. این هم باشه، باز دوباره دلیل حجیت ظرف تعارض را نگرفته، وقتی که نگرفتون ما اصلا حجتی نداریم، دوباره میشه تصاوت. حالت سوم دلیل لفظی باشه و کسی بگه اطلاق هم داره، یعنی ظرف تعارض هم گرفته. وقتی دلیل اومد ظرف تعارض رو گرفت، حالا اگر هر دو وجود بودن، هر دو الزامی بودن، میشه تزاحم، میره سراغ اهم و مهم. وجوبه میگه 10,000 تومان سر کوچه میدن، حرامه میگه 1,000,000 تومان بگیرن، میگه خب 1,000,000 تومان اهمه ببیرن. وجوبه بگه 1,000,000 تومان میدن، حرامه بگه 100 تومان بگیرن، میگه 1,000,000 تومان اهمه میرن، میره تو ظرف تزاحم. اما اگر هر دو الزامی نبودن، یکی الزامی بود یکی غیر الزامی بود، باید ببینیم اون غیر الزامیه لا اقتضاییه یا اقتضاییه. لا اقتضایی یعنی چه؟ یعنی تو اباحه‌اش چیزی گیرت نمیاد، این میشه لا اقتضا. مصلحتی نیست. یکی میگه سر کوچه 100 تومان میدن، یکی میگه چیزی نمیدن، چیزی هم نمیگیرن، خاصی برون خاصی داره. این اگر باشه اقتضای مقدم میشه، هیچ وقت لا اقتضا در مقابل اقتضا استادگی نمیکنه، چون چیزی از طرف نمیگیره، اینجا میاد اون اقتضای مقدم میشه. اما اگر اباحه‌ام اقتضای باشه، یعنی این که میگه سر کوچه 1,000 تومان میدن، اون که میگه نمیدن، یه چیزی توی این نرفتنه باشه، ولو تسهیل. مثلا رفتن سر کوچه بگید زحمت داره، خیلی مثلا شلوغه، اذیت میشه آدم، راش دوره، کوچه خیلی درازه، یا خیلی خسته ای. یکی دیگه میاد میگه نمیدن، آخوند میگه اگه این اتفاق بیفته اینجا اباحه مقدم میشه، چون وجوب اون مصلحت ملزمش دیگه احراز بگید نمیشه. این حرف آخوند بود که قرار بود تا اینجا رو شما بگید، صبر کن. اما حالا ما هم حرفامون رو بزنیم. این ما بعد یه 10 دقیقه پیش حرفمون شروع میشد، اگه گفته بودید ما 10 دقیقه پیش شروع کرده بودیم، مثل همون سببیت هایی که گفتید، خوبم گفتید، بعد دیگه من نگفتم. حالا به هر حال حرفم خوب گوش بدید، ما 3 مرحله حرف آخوند اشکال دارید و اشکالمونم آیه خویی آیه تبریزی هم این اشکال رو دارن، امام هم داره. توی مرحله اول سببیت گفت اگه دلیل لبی باشه، دلیل لبی باشه این طرف تعارض رو نمیگیره، میشه مثل همونجا. ما هم قبول دارید میشه مثل همونجا، بوده تساقط فعل جمله نمیشه، تساقط مطلقا میشه، فعل جمله میشه. چرا؟ به خاطر این که شمای آخوند چرا میگفتید فعل جمله؟ میگفتید به خاطر این که یکی از اینا لابعینه حجته، اون احد و همای لابعینه میاد نفی ثالث میکنه و این همچنان باقیه. مگه نمیگفتید؟ خب ما چی گفتیم؟ گفتید بعد اول احد و همای لابعینه حجت بشود تا بعد نفی ثالث کند یا نه؟ این در باب تعارض ما به صدق احد و همای لابعینه که علم نداریم. فرق باب تعارض با باب اشتباه حجت و لا حجت در اینه که در اشتباه حجت و لا حجت ما علم به صدق احد ما داریم، اما در تعیین اون دلیل صادق بین مورد الف و مورد ب گیر کردیم. اونجا چون یکیش قطعا صادقه، احد و همای لابعین صادقه، میاد نفی ثالث هم میکنه چون از قطع گرفت. ولی در تعارض ما علم به صدق نداریم، دلایل حجیت لو خلیه و طبع اینها رو میگرفت، ولی ممکنه در واقع هر دو کاذب باشن. پس نسبت به عهد و مای نابعینه به صدقش علم نداریم که علم بیاد بهش حجت بده. میمونه که ادله اعتبار بیاد حجت بدن. ادله اعتبارم که فرض این بود که ظرف تعارض را نگرفتن، پس اصلا عهد و مای نابعینه دیگه اعتباری ندارد تا بخواد نفی ثالث کنه. پس در فرض اول سببیت ما هم میگوییم مثل تعارض میشه، متا تساقط مطلقا میشه، نه تساقط بگید فعل جمله. تساقط هم نه مثل توقفی که شیخ میگفت که من راجع به حکم واقعی ساکت باشم برم یه اصل عملی پیدا کنم، نه، اصلا این دوتا میشن هیچی. چون شما در حقیقت با دو تا اماره رو به رو هستی که دلیل اعتباری پشتشون بگید نیست. وقتی اماره اعتبار نداره چکار میکنی؟ بیزش کنار. هر چیزی که بود استثاب بود برات بود هر چیز بساقو اینجا همینطور. تو ظرف دومم گفت دلیل لفظی باشه و بعد انصراف داشته باشه تعبیر آخوند از موارد تعارض. ما اینجا تعبیر انصراف رو قبول نداریم. ما میگیم وقتی که هست ادله لفظی اصلا اطلاق ندارم، نه چون انصراف دارم، چون در مقام بیان تعارض نیستن. وقتی تو روایت احمد ابن اسحاق شما اینطوری که تواتر اجمالی درست میکنید، بعد با تواتر اجمالی روایت احمد ابن اسحاق حجت میشه، بعد تو روایت احمد ابن اسحاق تعلیل میاره که انه اون ثقتون معمود به کل ثقه ها تعمیم میدید، در این لفظش اینطوری دیگه. روایت احمد ابن اسحاق در مقام بیان دو خبر ثقه متعارض نیست. بقیه ادله لفظی حجیت هم در مقام بیان دو خبر متعارض نیستند. وقتی در مقام بیان نبودن اصلا اطلاقی منعقد نمیشه، نه اینکه انصراف یا کسرت استعمال بیاد موارد تعارض خارج میکنه. اصلا اطلاقی که بخواد ذره تعارض بگیره نداره، چون مقدمات حکمت تمام نیست. نگید اصالت البیان جاری میکنم. اصالت البیان مانه جاییست که دوران بین اهمال و بیان باشه، اما جایی که بیان من جهت معلومه بیان من جهت اخرى مجهوله اصالت البیان ندارم. لذا مثل کلوم ما هم سکنه نتونه، کلوم ما هم سکنه در مقام جواز عقل بیان بود، طهارت نجاست بیان محرز نبود، نمیشد با اساس بیان اون هم درست کرد. اینجا همینطور وقتی که اطلاق نداشت ادله حجیت ولو لفظیه طرفین تعارض را نگرفتن، وقتی که نگرفتن اون دلیل میشه اماره غیر معتبر، یعنی اماره‌ای که دلیلی برای اعتبارش نداریم. وقتی نداشتید چطور نفی سالسش حجت بشه؟ پس بازم میشه تساقط مطلقا. پس در ظرف اولش آخوند رو فل جمله گفتیم نخیر مطلقا، تو دومیش هم گفت فل جمله با انصراف، گفتیم انصراف نیست، عدم تمامیت مقدمات حکمت به خاطر مقام نبود بیانه، بعدم دوباره میشه تساقط مطلقا. تو حالت سوم که لفظی باشه و اطلاق داشته باشه گفت میشه تزاهم، درست یا نه؟ و مرادش هم از تزاهم شد میشه تزاهم. خب اینجا چی میگیم؟ حالا قبل از اون بعد عباره و فلان اینا، اینجا میگیم که آقا اینم درست نیست. ما دو تا تزاهم داریم، یه تزاهم مناطات داریم، یه تزاهم مقام امتصال داریم. گفتم تو کلاس اینو تزاهم مناطات در مورد شاره، تزاهم در مقام امتصال در مورد فعل عباده. درسته تا اینجا؟ منظور آخون از تزاهم، تزاهم مقام امتصاله. چرا این حرف رو میزنید؟ قرینش عبارتش رو براتون بخونم تا بگید منظورش تزاهم در مقام امتصاله. در کلام آخون این عبارت است، میگه التخییر لولم یکن احدهما معلوم الاهمیه او محتمل الاهمیه فی الجمله و الا فالتعیین. این قانون تزاهم در مقام امتصاله. در تزاهم در مقام امتصاله که عبد باید اهم و مهم کنه، بعد بر طبقه بگید اهم حکم کنه. اما تزاهم در مناطات که عبد کاری نمی کنه، خود قانونگذار میاد مصالح رو لحاظ میکنه، بعد طبق مصلحت غالبه انشاء میکنه. تزاهم در مقام امتصال تو فعلیت، تزاهم در مناطات از همون اقتضاش رو میشه. خب پس تزاهمی که در حالت سوم آخوند میگه تزاهم در مقام امتصال به قرینه این عبارت، در حالی که در حالت سوم تزاهمی که پدید میاد تزاهم در مناطات، یعنی اگر یه خبر گفت وجوب، یه خبر گفت حرمت، ادله حجیت هم برفرض هر دو اینها رو میگرفت، باید سبک سنگین بشه که اون مصلحت غالب است یا اون مفسده غالب است. این میشه تزاهم مناطات، نمیشه تزاهم مقام امتثال، میشه تزاهم مناطات و فعل شارع میشه نه فعل ما. این هم از این قسمت. بعدش میاد میگه اگر یکی وجوب بود یکی اباحه، اگه اباحه لا اقتضایی بود وجوب مقدم میشه، اینو ما قبول داریم، ولی اگه اباحه اقتضایی بود اباحه مقدم میشه. اینطوری میگه، میگیم اگر اباحه اقتضایی بود باز معنیش اباحه مقدم میشه، دوباره تزاحم مناطات میشه. نگاه میکنیم ببینیم مناط اون وجوب چقدر بوده، مناط اباحه چقدر بوده. مثلا همون مثالی که آقا گفت، ما هم رو همون مثال زدیم. یه وقت میگه سر کوچه 10,000 تومان میدن، اون دیگری میگه سر کوچه 10,000 تومان میگیرن. حرف اول ادله حجت هیچ کدوم دار نمیره، اینا دوتا میشن کلم یکل هیچ. حرف دوم بر فرض که بگیره تزاهم میشه، گفتیم تزاهم مناطات میشه. حالا اگر بگه 10,000 تومان میدن، اون دیگری بگه نه 10,000 تومان نمیدن ولی هم چیزی هم نمیگیرن، گفت که وجوب مقدم میشه، اینو قبول میکنیم. اما اگه بگه 10,000 تومان میدن، اون که میگه نمیدن رفتنه یه زحمتی داشته باشه، یه کلفتی داشته باشه، موندنه یه راحتی داشته باشه که بشه اباحه اقتضایی. اینجا اینطور نیست که حتما اباحه مقدم بشه، دوباره سبک سنگی میکنن. وجدانن حساب کنید، تزاهم و بحثاشون عقلیه، حساب کنید. الان شما تو اتاق بمونید، کولر روشن خنکه، خنکی رو استفاده میکنید، میشه اباحه اقتضایی. سر کوچه 1,000,000,000 میدن و احتمال صدق هم بدی، بازم اباحه رو مقدم میکنی؟ ها؟ نه. اما بگه سر کوچه 50,000,000 میدن، این بابا این گرما نمیارزه. این که شما بگی اگه اباحه اقتضایی بود حتما اباحه مقدم میشه به خاطر اینکه اون مصلحت دیگه قلبش محرز نیست، اینو ما قبول نداریم. تزاهم مناطات میشه، مقدار اون برفرض که دلیل حجت گرفته باشه، مقدار مصلحت لحاظ میشه، مقدار مصلحتی هم که توی اباحه بود حساب میشه، بعد سبک سنگین میشه، طبق هم عمل میشه، اونم در صورتی که بود. بنابراین فرمایش مرحوم آخود رو در قسمت اول و دوم سببیت به لحاظ مطلقا و فل جملش خدشه داشتیم، علاوه که در قسمت دوم به تعبیر انصرافش هم اشکال داشتیم. در قسمت سوم بخش اول گفت تزاهم قرینه آوردیم که مراد آخود تزاهم در مقام امتثال، حالون که درستش تزاهم در مناطاته. تو بخش دوم که گفت وجوب با اباحه لا اقتضایی وجوب مقدم میشه قبول کردیم. تو بخش سوم حالت سوم که وجوب با اباحه اقتضایی بود گفت حتما اباحه مقدم میشه، این هم اشکال کردیم، گفتیم اینجا هم تزاهم در مناطاته. حالا یه رای گیری هم بکنیم چون وقت تمام شد. برای شنبه 3 پیشنهاد من دارم، رای میخوام بگم. پیشنهاد اول شنبه رفع اشکال، هرچی اشکال توی 16 تا سال از اول تا اینجا دارید خارج ها، باید با الذی احکم تمام کنید، اینها رو مطرح کنید، ما حرف اونو بزنید. قرارم نیست بپذیرید، خارج مثل سطح نیست، قراره که بفهمیم بعد خودمون انتخاب کنیم. این حالت اول یا اونجا که قبول ندید پیش، بعد شنبه بپرسیم، یک شنبه مثلا امتحان باشه. حالت دوم شنبه امتحان بگیریم، حتی چهارمی هم میشه فرض کرد. حالت سوم شنبه درس بدیم، درس بعدی میشه فرق تعارض و تزاهم، فرق تعارض و تزاهم و شنبه بگیم. اینو هم امام داره، هم آقای خویی داره، هم سید یزدی داره، هر کدومش رو بخونید دارن. بعدش از یک شنبه بریم سراغ مرجحات باب تزاهم. اون مرجحات باب تزاهم که تموم شد 4-5 تا مرجح هست، 22 تا سوال میشه. بعد از 22 تا که میرسیم اول قاعده ثانویه، اون موقع سوال و امتحان باشه. این سه تا پیشنهاده. چی؟ بالاخره باید یه امتحانی بگیریم، حالا فوقش ادامه هم بدیم تا اول قاعده ثانویه. خب نظر رای گیری کنیم،
امتحان رو خواهید بگیرید؟
امتحان رو که باید بگیریم، امتحان رو بالاخره باید بگیریم که ببینیم اوضاع چجوریه. خب رای گیری کنیم، چند نفر میگن شنبه رفع اشکال؟
یک شنبه امتحان دیگه،
یک شنبه بعد امتحان داره. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده یازده دوازده. چند نفر میگن شنبه خدمت شما هر چقدر دومی شد تدریس کنیم ها؟ یه امتحان بگیم شنبه امتحان کیا میگن؟ خب کی میگه؟ هیچی سه شنبه امتحان دوتاش رای میدیم خب آخریش شنبه بقیه بحث رو بگیم بعد تعارض و تزاهم که تموم شد با مرجع رسیم اول قاعده ثانویه اونجا سوال جواب و امتحان این چی؟ یه نفر. خب پس شنبه رفع اشکال یک شنبه هم امتحان یک شنبه امتحان والحمدلله رب العالمین.
خب
ما برابر سببیت
صحبت
نمی‌کنیم مثلا
که
ما
سببیت و سبب که زمین زمین بیشتر از شما صحبت می‌کنه.